أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره تقدم اصل موضوع بر اصل براءت بود. دو تا مطلب داشت بحث ما. مطلب اول گذشت، رسیدیم به سر مطلب دوم. مطلب اول چی بود؟ در مطلب اول اومدیم گفتیم که آیا اصالت عدم تزکیه مانع از جریان براءت میشه یا نه. گفتیم بعد در شبهه موضوعیه و در شبهه حکمی در هر دوی مسئله رو بررسی کنیم. در شبهه موضوعیه 4 تا صورت، در شبهه حکمی هم همون 4 تا صورت. صورت اول این بود که گفتیم شک کنیم در این که این حیوان قبول تزکیه میکنه یا نه، و الا میدونیم که ذبح با همه شرایط انجام شده. این مطلب اول بود، صفحه 269 صورت اول بود. اما نمیدونیم آیا این حیوان، این گوشت یک حیوانیه که خلاصه قبول تزکیه میکنه یا نه. نمیدونیم این گوشت گوسفند یا گوشت سگه. این مسئله بوده برای ما. تو اینجا گفتیم یه سری از اعلام قائل به حرمت اکلن و ما قائل شدیم به جواز اکل لحم، مثل شیخ عبدالکریم حالی و آقای خویی. استدلالمون 3 تا امر داشت. 1، عموماتی که دلالت میکرد بر اینکه هر حیوانی قابل تزکیه هست که روایتی رو خوندیم در این عمومات. 2، جریان استصحاب در اعدام ازلیه. و 3، جریان استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتیه که گفتیم مبنای آیه آخون بود. چون شبهش فعلا داریم شبه موضوعیه رو میگیم، به خاطرتون هست، گفتیم که مثل جایی که استثناء کرده باشن عرضم به حضورتون یک عنوانی رو، بعد ما شک داریم این فرد عنوان داخل عام یا داخل اون مخصص است. اینجا مردد بین حجتینه، تمسکی با هم نمیشه کرد. تنها راه اینه که استصحاب عدم ازلی رو جاری کنیم توی این مثلا زیده یا توی این گوشته یا توی این حیوانه که مثلا این داخله در عنوان مخصص نیست، ازلا نبوده الان هم نیست، به این جهت تمسکی به عام بکنیم درش. راه ما فقط اینه که اینجوری تمسکی به عام بکنیم. این راه رو چون ما قبول داشتیم در صورت اول و بعدم تو صور بعدی هم این بحث گفتیم میاد. اینجا میگیم که پس بنابراین اصل عدم تزکیه جاری نمیشود. اصل عدم تزکیه جاری نمیشه. این از این فرض. صورت دوم اونجا هم جاری نمیشد. گفتیم شک که در وجود مانع داریم و الا میدونیم این حیوان قبول تزکیه میکنه، مثلا گوسفند هست، اما شک داریم که نکنه مثلا یه جللی چیزی توش پیش اومده یا مثلا ارتضاء از لبن خنزیر داشته، تو اینجا هم گفتیم اصل عدم تزکیه جاری نمیشه به خاطر اینکه اصل عدم مانع رو توش جاری میکنیم، اصل عدم جلل رو مثلا جاری میکنیم توش. این صورت دوم. صورت سوم کار ما تو شبهه موضوعی سخت شد. همین مسئله که الان تو بازار مسلمین گاهی وقتا داریم، با سوق المسلمین حلش میکنیم که دیروزم گفتن سوق المسلمین هم بعضی قبول ندارن تو این مورد، اینه که علم داریم به این که این حیوان قبول تزکیه میکنه، ولیکن تو شرایط تزکیه شبهه داریم، تو شرایط تزکیهش شبهه داشتیم. این از این صورت گذشت. گفتیم تو اینجا اصل عدم تزکیه جاری میشه، مثلا آیه درست رو به قبله میکشن یا نه، بسم الله میگن و و و. صورت چهارم میدونیم که قبول تزکیه میکنه و تزکیه هم صحیح انجام شده، فقط شک داریم این معقول اللم هست یا نه. تو صورت اول شک بین سگ و گوسفند، این صورت چهارم شک بین گوسفند و روباه. روباه قبول تزکیه میکنه، مثل سگ نیست، قبول تزکیه میکنه اما گوشتش حرومه. اینجا چیکار کنیم؟ اینجا بتونیم سراغ اصل عدم تزکیه بریم؟ گفتیم البیان هو البیان. گفتیم اینجا ما عمومات داریم، قول اول قول یکی سایه بود. اینجا توی قول اول و دوم اینجا یه اصلاحی میخواد، جزوه این عدم جواز صلات فی جلده رو اینجا باید حذف کرد، چون اصلا بحث ما در عدم جواز صلات نیست. تو جزوه هم قدیم یه چیز دیگه‌ای بود، عوض شده، خط کشیده شده بود، این نوشته شده بود. این جواز صلات اصلا وردارین از توش، خصوصا تو این قسمت. و مرحوم حکیم هم ظاهرا قولش احتیاط بوده بود. حالا اینم الاحوت. خب اینجا تو قول ارزم به حضور، تو اینجا ما گفتیم که ما میگیم عمومات رو داریم و تمسک به آن میکنیم تو شبه مصداقیه، بعد جریان استصحاب عدم ازلی نسبت به عنوان مخصص به همون بیانی که تو صورت اول اومدیم گفتیم. این از این تمام. خب یه استدلالی رو به استصحاب کرده بودن برای اینکه بگن آقا قبلا حرمت بوده، قبل از اینکه ذبحش بکنی هنوزم هست. سه تا جواب دادیم دیگه، من تکرار نمی‌کنم. اینو سه تا جواب دادیم. میریم سراغ شبهه حکمیه. شبهه حکمیه هم باز دوباره خیلی راحت به همین کیفیت. شک داریم در قبول تزکیه به خاطر اینکه نمیدونیم آیا این حیوان قابل تزکیه هست یا نه، اما شبهه شبهه دیگه موضوعی نیست. گوشت مردد بین سگ و گوسفند نیست از باب شبهه موضوعیه، بلکه یک حیوان مثلا متولد از سگ و گوسفنده. نمیدونیم این حیوانی که متولد از سگ و گوسفنده آخرین سگ گوسفنده، چیکارش بکنیم توش موندیم. تو اینجا باز به همون بیان میگیم که خلاصه ما به عمومات تمسک میکنیم. فقط اینجا یه جریان گفتیم راحت ترین. چی بود که گفتیم راحت ترین؟ ما تو اونجا چون شبه موضوعی بود یه عنوان عام داشتیم یه عنوان مخصص داشتیم، هر دو هم حجت بودن. این زید ما یا این گوشت ما مردد بین این دوتا حجت بود. الان دیگه اینجوری نیست، چون عنوان مخصص ما تو شبه حکمیه هست، حجیت دیگه ندارد. تو شبه حکمیه مخصص ما حجت میده، مبهمه دیگه، نمیدونیم. توی شبه موضوعیه میگفتیم عنوان مخصص اشکالی نداره، شبه فقط شبه موضوعیه مصداقیه است. اما تو اینجا داریم میگیم اصلا شبه حکمیه است، یعنی مخصص ما از اول روش شبه است، درست؟ وقتی اینجوریه عام ما حجت، اما مخصص ما حجت بودنش فیه ما فیه هست. پس بنابراین اینجا به خود عام تمسک میکنیم، دیگه اون استصحاب عدم ازلی هم حتی اگر قبول نداشته باشیم با هم تمسک میکنیم. نیازی به استصحاب عدم ازلی که از اون راه بیام ثابت کنیم که این جزء مخصص ها نبوده نداریم. مخصص اینو اون فقط شبهه مصداقیه به دردمون میخورد، اینجا دیگه اصلا نیازی بهش نداریم. صورت دوم هم همون شک در طرف مانعه، اصل عدم تحقق مانعه. صورت سوم یه مقدار کارمون اونجا اومدیم، تو صورت سوم گفتیم شک داریم که آیا ذبح درست انجام شده یا نشده، بسم الله گفتی یا نه. اینجا هم میگیم آقا شک داریم که مثلا یه شخصی که مثلا فرض کنید اینو کشته با سائر فلزات کشته، یا مثلا تو قید ایمان شک داریم، تو قید ایمانش شک داریم، یا قیدی اعتبار یه چیزی تو شده یا نشده. تو اینجا اصل عدم تزکیه جاری میشد، الا اینکه ما گفتیم یه اطلاق داریم. اگر به اطلاق تمسک کنیم مثل اطلاق مقامی، تو اینجا میگیم که اطلاق مقامی جاری میشه، میگیم شک داریم که یک چیز قید زائدی در تزکیه معتبر هست یا نه، مثل ایمان اصل عدمشه. شک کردیم که قید ایمان تو اینجا دخالت داره، اصل عدمشه و به اطلاق تمسک میکنیم. اطلاق دیگه وقتی به اطلاق تمسک کردیم مشکل ما حل است. به اطلاق توسط میکنیم، میگیم قید ایمان توش دخالت نداره، اصل عدم تزکیه دیگه اینجا جاری نمیشه، چون با اطلاق دخالت این قید رو برداشتیم. فقط این اطلاق نسبت به جاهایی که مثل قید ایمان بوده باشه جاری میشه، اما تو امثال حدید جاری نمیشه. اشکالی بود که از آقای خویی نقل کردیم. چرا؟ چون در حدید بیان شارع رسیده، گفتیم که این در جاییه که عدم وصول بیان من شارع، اما شارع حدید رو بیان کرده. ما میخواییم مثلا فرض کنیم که توسعه بدیم حدید رو، بگیم سوال فلزات هم شامل میشه یا الغای خصوصیت کنیم، ولی بیان از نهی شارع بوده. ما اینجا قید زدیم تو جوابی به عدم وصول بیان من شارع نتمسک به اطلاق المقامی، اما اینجا بیان رسیده. پس بنابراین جایی که بیان رسیده باشه مثل قید ایمان، نیاز به اصل عدم تزکیه دیگه نیست، اطلاق کافیه. اما اگر نه مثل حدید بوده باشه، اصل عدم تزکیه رو توش جاری میکنیم. ما یقین نداریم حدید شامل سایر فلزات بشه، اگر یقین نداشته باشیم اصل عدم تزکیه جاری میشه. این قضیه. صورت چهارمم این بود که علم داریم به اینکه این حیوان قبول تزکیه میکنه، علم هم به وقوع تزکیه داریم، عدم مانع هم داریم، شک داریم در حلیت لحم این نوع از حیوان. این نوع از حیوان آیا لحمش حلیت داره یا نه، که تو اینجا هم گفتیم که به عمومات تمسک میکنیم، عموماتی داشتیم که گفتیم اینجا به همون بس همون صورت اول که توضیحش دادیم، صورت چهارم، صورت اول یه دست دارن میرن جلو. اینم از این قضیه. بحث ما تو اینجا دیگه تموم شد، میرسیم سراغ مطلب دوم. مطلب دوم میخوام جمع و جور کنم و بگم خدمتون، یه مقدار دقت میخواد، خیلی مطلبش ظریفه. اینکه میگن اصل عدم تزکیه و یه خوده توشی انقلت و قوت میکنن، اصل عدم تزکیه مطلبش اینجاست، ترتب نجاست بل اصل عدم تزکیه. بحثش مهمه، ما قبلا تو نهایت الدرایه مفصل اینو بحث کرده بودیم، تو فقه هم بعض رفقا یادشون باشه مفصل تو بحث فقه هم اینو بحث کردیم، اصل عدم تزکیه رو. اینی که اینجا نوشتیم تقریبا یه مقدار شاید بعضی جاش خلاصه اون چیزی بود که قدیم داشتیم، خیلی جاش من حذف کردم که دیگه خیلی طولانی نشه، ولی حرفای مرحوم اصفهانی خیلی مفصل بود، خیلی 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 خلاصش کردیم. مرحوم آقای خویی هم یه مقدار مایه از مرحوم اصفهانی گرفتن، خیلی مطلب و جمع و جورش کردیم تو اینجا. ترتب نجاست بر اصل عدم تزکیه، یعنی اگر جای اصل عدم تزکیه جاری شد، با اصل عدم تزکیه میتونیم بگیم این نجسه یا نه. مرحوم آقای خویی خلاصه حرفی که از محقق اصفهانی هم بعضیاشو گرفتن اینه، میگن که موضوع نجاست عنوان میته است. این عنوان امر وجودیه، حرف مرحوم اصفهانی اینجا، و احرازش با اصل عدم تزکیه امکان نداره الا بالاصل مثبت. اصل عدم تزکیه اصلی چیه؟ نفی داره میکنه، از عدم تزکیه است. یه چیزی مثل استصحاب عدم تزکیه، درست؟ اصل عدم تزکیه. مرحوم خویی از روایات اونی که به دست آوردن میگن که عدم تزکیه رو ما برای کجا به کار میبریم؟ برای اینکه میگیم آقا این گوشتش حلال هست بخوریم یا نه. اینجا میگفتن آقا باید حیوان مزکا باشه، ذبحش رو درست کرده باشی تا مزکا. حالا اگر ذبحش رو نکردی یه عنوان دیگه پیش میاد، ذبحش رو بر اساس شرایط انجام ندادی این حیوان میشه میته، درست؟ تا شد میته، میته وضوع نجاسته. شعار گفته میته نجس. ببینید وقتی که شما تزکیه رو انجام ندادی این میته شد، تزکیه انجام ندادی میته شد، میته وضوع نجاسته. پس وضوع نجاست چیه؟ میته بودن. اگر اینو درست ذبحش کردی قشنگ رو به قبله بسم الله گفتی، همه شرط رعایت کردی، میشه مزکا، گوشتش میشه حلال. پس حلیت رو عنوان مزکا گذاشتن، درست؟ نجاست هم گذاشتن به عنوان میته. گفتن اگه درست تزکیه نکردی حواست باشه، این میشه میته، میته هم که شد میشه نجس. حالا خود موت چیه؟ در مورد خود موت هم بعد یه صحبتی بکنن که میفهمن. میگن که موت یک امر وجودیه و اونم معناش اینه زهاق نفس، اما مستند به سبب غیر شرعی. سبب شرعی چیه؟ قشنگ سرش رو میبری رو به قبله و بسم الله با سایر شرایط. اما اگر این مرد سبب شرعی نبود بهش میگیم میته، یعنی زهاق روح اما سبب غیر شرعی. حالا سبب غیر شرعیش میخواد حتف انف باشه، بدون قتل و بدون ضرب سکته کردم و تمجیل خودشمو میگن حتف انفه. حیوان پیر بود، مریض بود، نه یکیسی اومد بکشتش نه ضربی صورت گرفت، این مات حتف انفه. ممکنه هم که نه، بزنینش با چاقو، بزنین بکشینش با گلوله، بزنین بکشینش جوری بکشینش، اما ذبح شرعی نبوده باشه، خلاصه اون دستور ذبح شرعی آیت نشده باشه. اینا همه میشه چی؟ عنوان میته، امر وجودیه. اصل عدم تزکیه یه اصلی که مثل استصحاب عدمه رو میاد ثابت میکنه، عدم تزکیه. عدم تزکیه نمیاد ثابت میکنه یه امر وجودی دیگه، یکی لازمه یه عدم تزکیه است. اون لازمش بود هر وقتی که شما واقعا این تزکیه رو انجام میدادی، میگفتی این پاک، میگفتید که گوشتش هم حلال، خودش هم پاک. اما اگر انجام نمیدادید، غلط انجام میشد، این حیوان میمرد، میگفتید این حیوان میته شد، نجاست حکمش بار میشد. نه، موت میته شدن یه امر وجودیه، درست؟
نمیان میگن امر عدمیه، میگن معیته شدن امر وجودیه. زهاق روح میکنه اما با این سبب، نه به سبب دیگه، این میشه معیته. بنابراین عدم تسکیه نسبت به موتی که امر وجودیه، این چیه؟ این اصل مثبته. این فرموش که آقای خویی از اینجا میخوان این نتیجه رو بگیرن، میگن که اصل عدم تسکیه رو ما جاری میکنیم، درست؟ بعد اصل عدم تسکیه میاد چی میگه؟ اصل عدم تسکیه میاد میگه این گوشیشو نمیتونی بخوری. از اون برم اصل عدم موت هم جاری میتونیم بکنیم، یعنی این حیوان میته نیست. نمیدونی میته هست یا نه دیگه، همونجور که تسکیه رو شما گفتی نیست، یکی هم میاد میگه میته هم نیست. آخ خویی میگه دوتاش هم جاری کنیم، چش کار نداره، مشکلی پیش نمیاد. اصل عدم تسکیه رو جاری میکنیم، میان میگیم که این حیوان چیه؟ حلال نیست گوششو بخوریم. اصل عدم کونهی میتن و میته اونم جاری میکنی، میگی که این حیوان میته نیست، بس نجس نیست. معلوم میشه که شما اینجوری میشه نت نتیجه این حیوان خوردن گوشتش حلال نیست، درست؟ حلال نیست، اما از اون برم نجس هم نیست. نمیتونی بگید نجسه. اگر از پوست این حیوان شما یه لباسی درست کرده بودی، این لباس رو نمیگن نجسه. پوستی که ازش درست کردی، اینو نمیتونی بگی نجسه. به بدنت خورد، پوشیدی، اشکالی ندارد، اما گوشتشو نمیتونی بخوری. یه همچی وقتی که یه همچیزی شک توش شد، در مورد شک از پوستش استفاده بکن، حکم نجاست هم نداره، اما گوشتشو نخور. این فرمایش های خویی، این نظریه یه اول. بله؟ اینه. ببینید اصل اینه که میته بودن حاصل نشده، چون میته بودن هم وجودیه، یعنی یک نوع زهاق روح بدون سبب شرعی. ببینید اصل اینجوره، روح رفته، اصل اینه که میان میگن میته، یعنی از اون ورش شما بگید میگه به سبب شرعی نرفتم، اصل عدم تسکیه است. میگه آقا این سبب شرعی نیست، این هم اصل عدم تسکیه است، درست؟ این تسکیه با میته دو تا مقابل هم بودن، درسته؟ میگه چطور تو تسکیه شما گفتید اصل عدم تسکیه است، ما هم تو میته بودن میگیم اصل عدم میته بودن، چون دو تا عنوان مقابل هم هست، میگیم اصل میته نبودن است، عدم کونه میته. حالا این دو تا اصل با هم معارض شدن، چون دو تا هم مقابل بودن دیگه. میگه شما اومدی اصل عدم مذکر بودن جاری کردی، منم اصل عدم میته بودن رو جاری میکنم، درسته؟ میگه نقطه مقابل. آقای خواهی میگه دوتاشو جاری میکنم. این نظر اول. نظر دوم نظر محقق نراقیه. محقق نراقی میگه این دوتا اصل، یعنی اصل مزکا نبودن با اصل میت نبودن، این دوتا با هم تعارض دارن، با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، میریم سراغ قاعده طهارت. هر دو یه حرفو میزنن و توی نسبت به طهارت، تو طهارت هر دو یه حرفو میزنن، اما فرقش اینه مرموهای نراقی از عدم تسکیه هم میگه ساقط شد. ایشون هم غالب طهارت میشه، اما اصل عدم تسکیه میگه ساقط شد در اثر برخورد با اصل عدم میته بودن. این هم نظر دوم در این باب. این نظر مرحوم محقق نراقی را ما قبول نمی کنیم. آقای خویی ایراد دارن، میگن چرا میگید اینا با هم تساقط کردن؟ مگه اینا با هم تعارض دارن؟ اینا دو تا چیز که لازمه همان داره جاری میشه. اون عدم مزکا بودن شما که اومدی جاری کردی، یعنی این حلال گوش نیست دیگه، درسته؟ عدم تسکیه جاری کردی. این یکی میاد میگه که میته نیست که نجس بشه، نجس هم نیست. خب هم جمع شد دو تا چیزی که ملازمه با همان، ممکنه حکمشون متفاوت باشه، درسته یا نه؟ لازمش که حتما یه حکم داشته باشه که شما بگید چون که گوشتش حروم شد حتما باید بیایی بگی که نجس هم هست. نه، میشه متلازمان دوتا حکم مختلف داشته باشن، دوتا حکم بیاد توی این شی جاری بشه، اشکالی نداره. از یه طرف گوششو نمیتونی بخوری، از یه طرف بیا بگو نجس نیست، طهارت دارد.
نجس
خب مقابل عدم تزکیه دیگه نیست، چون موضوعشون دوتا بودن دیگه. آیا خواهی چی گفتن؟ گفتن به تبع مرحوم اصفهانی آخر کار گفتن تزکیه موضوع برای چیه؟ موضوع برای حلال حرام شدن گوشت، درست؟ توی مسئله نجسی و طهارت اومدن نجاست رو معیته گذاشتن، درست؟ هر دوتا با هم دیگه چیه؟ یعنی نه تعارض نداره دیگه. وقتی که اومدیم گفتیم که این ما میگیم میته نیست، اون هم میگه مذکر نیست، میگه جفتش رو نیست، با هم مقابله ندارن. ببینید ایشون میاد اینو میگه، میگه که شما هر دو اصل رو جاری بکن، نتیجهشو بگیر. دو تا ملازمن. ببینید شما این دو تا ملازم رو نه میته نیست، نه این به این معنا نیست میته نیست، این نجس نیست. میته نیست، این نجس نیست. شما مگه موضوع خوردن گوش میته بود؟ موضوعش مذکر بود، درسته؟ نه. ببینید بر همین دارم میگم موضوع یابی اول باید بکنیم. آیا خودی موضوع یابیشو کرده؟ تو موضوع میگه موضوع خوردن گوش مزکاست، نمیتونی بخوری چون مزکا نیست. میخوام بگم اینا دو تا ان ملازم با هم. شما دو تا ملازمه حتما نباید بیای بگی چون اینا ملازمن پس باید حتما اونجور باشه. مثل همون جایی که استصحاب چیو میکردن تو این مورد زید بود که مثلا گفتن که ما نمیدونیم مرده یا نمرده، اگه زنده بوده باشد الان مثلا این خصوصیت رو دارد، درسته؟ نه گفتیم اینجا اصل مثبته، درسته؟ نه. تو ملازم هم همینجور، ملازم شما اگر بخوای از باب ادب تزکیه بخوای رو ملازمش حکم بکنی میشه اصل مثبت، شما بخوای لازمه گیری بکنی، درسته؟ خب میشه اصل مثبت. شما اگه بخوای لازمه اینو بگی که ها چون که این میت شما گفتید نیست پس بعد بشه گوششو خورد، میشه اصل مثبت. ببینید در لوازمش این اصل حجت نیست. همونشی که میته بودن و نیا نبودن در لوازمش حجت نیست، مزکا بودن نبودن هم در لوازمش حجت نیست. اصلا عدم تزکیه نسبت به عنوان میته که امر وجودی، اینها با هم چی هست؟ اون عدمی وجودی با هم دیگه ملازمه، لازمه اون اینه، اما استصحاب نسبت به لوازم چیه؟ حجت نیست. چون اینو اومد بله؟ نه دیگه، نه دیگه. تو لازم شرعی گفتیم حجت نیست دیگه، بله. تو لوازم شرعی که اینجوریه، لازم شرعی لازم اگر خفیفی بوده باشه که مثلا عرف به دقت عقلی یکی ببینه تو اونجور جاها میگن که دیگه لازم حساب نمیشه، اما تو اینجا قبول دارن میگن که اصل مثبت. اون ما جایی که خفای واسطه باشه. خب این از این، این تا حالا این دوتا نظریه. میرسیم به نظریه سوم. من این دوتا رو تطبیقش بکنم روی عبارت و بعد بریم سراغ نظریه سوم و اشکالی که به نظریه سوم هست. ببینید لا کلام فی تلتب الحرمه و عدم جواز صلات فی اجزاء الحیوان المشبوک فی ما ازا قلنا به جریان اصالت عدم تزکیه ولکنه اختلف فی ترتب نجاس علی جریان اصالت عدم تزکیه به نسبه الی الحیوان المشکوک و هازا یتوقف علی ان یکون موضوع النجاسه عنوان المیته او عنوان غیر المذکر او عنوان آخر. بعد ببینیم که موضوع نجاست عنوان میته است یا عنوان غیر مذکر است یا عنوان دیگه. نظر آقای خوی چیه؟ نظریه اول اگر نجس نبود باش میشه نماز خوند، میگیم نجس نیست. البته حالا اون یه بحث دیگه ایه، تو بحث صلاتش حالا یه بحثی گفتم اونو حذفش کردیم از اون قسم قبلی. بله بله درست. در اجزای حیوان مشکوک این فرض به اصل کار به جریان اصل نداریم، میگیم که ترتب و حرمت و عدم جواز صلات در اجزای حیوان مشکوک فی ما ازا قلنا به جریان اصالت عدم تزکیه. اگر ما اصل عدم تزکیه رو جاری کردیم، منتها تو مسئله نجاستش، تو مسئله نجاست شما بحث میکنی. اینو حالا عدم جواز صلاتش رو گفتم بعد حذفش میکنی، تو اون بحثم گفتم حذفش کنی مسئله بعد به عدم جواز صلاتش، یعنی اختلاف فتوایی بعضی دارن توی مسئله، گفتم تو بحث قبلی هم حسش بکنین ولی همین جد بود. ولی عدم جواز صلات ما رو روش بحث نداریم، چون الان بحث ما ترتب نجاسته، چون تو ترتب نجاسته بحث عدم جواز صلاتش رو گفتیم حالا بحث نمی کنیم.
اون یه نکته‌ای داره که حالا بعد عرض بکنم که توی اون بحث من رو گفتم که حسش بکنیم. فیما ازا قلنا به جهان سالت عدم تسکیه. خب حالا اونا اینجا گفتیم چهار تا نظریه است. نظریه اولا از محقق خویی و هو و انوان المیته و هاز الانوان. ببینید یه نکته من خدمتون عرض کنم که میگم اصل عدم جواز تسکیتون تو باب سلات ها، اگر سلات در امری که تو خود عنوان سلات کاری فقط به نجاست ندارن، علاوه بر دلیل نجاست یه عنوان دیگه هم ما داریم در سلات، تو اجزاء غیر معقول اللحم یا اجزاء حیوانی که معقول اللحم نیست، مزکا نیستن، گفتن نماز نخون، اونجا یه دلیل اینجوری داریم، لذا این عدم جواز سلات رو میگیم. صرفا اگر میت نبوده باشه ما اونجا میگیم میت نیست، یعنی نجس نیست، از حیث نجس بودن میشه توش نماز خوند. اما اگر توش عدم تزکیه رو شما جاری کردی توی صلات علاوه بر میت بودن، عدم تزکیه هم توش شرط کردن، رو این جهت که من به شما عرض میکنم، یعنی دلیل داریم به نظر بعضی در باب صلات که اگر حیوان اگر اون لباستون میخواید نماز بخونید، حیوان معقول اللحم نبوده باشد، مزکا نشده باشه، توش خلاصه اینو نمیشه نماز خوند. حتی معقول اللحم نباشه هم گفتن توش نماز نمیشه خوند، چون تو صلات ما اینو داریم. وقت تو اون مسئله عدم تذکیر هم آوردن، قیدش آوردن توی مسئله صلات، فرق میکنه مسئله نجاست. یعنی تو لباس مصلی علاوه بر اینکه میگن نجس نباید باشه، از اجزاء ما لا یؤکل لحمه هم نباید بوده باشه، این بخاطر اون قید است، مسئله عدم جواز صلات مال اون قید است. ولی فی نفسه بله، اگر مسئله عدم جواز صلات رو شما بخوای بررسی بکنی، عدم جواز صلات روی اون عدم تسکیه هم میاد. اما تو بحث میت بودن، بله از جهیس قید معیت بودن وقتی نجس نبوده باشه نماز میشه توش خوند، اما یه شرط دیگه ایو نداره، اون شرط چیه؟ عدم کنه مزکا هست، منظور اینه، چون دوتا قید توش شده، هم باید لباس مصلی نجس نباشه، هم لباس مصلی جز چیزایی که غیر معقول اللحمه نباید بوده باشه. این از این نکته. خب حالا میریم سراغ نظر آقای خویی. این موضوع النجاسه و عنوان المیته و هذا العنوان امر وجودی. اینجا مثل مرحوم اصفهانی رفتن جلو، ولا یمکن احرازه به اصالت عدم تزکیه الا بالاصل المثبت. این از این نعم این اصالت عدم تزکیه تجری فی المقام و نتیجه تو عدم جواز الاکل، کما ان اصالت عدم الموت ایزن تجریف المقام حیث ان الموت امر وجودی و هو زهاق النفس. ببینید موتی امر وجودیه که زهاق نفس است، مستندن لا سبب غیر شرعی، یعنی این اومدن خود این مسئله رو به امر وجودی برگردوندن، مستند باشه به سبب غیر شرعی، مثل خروج روح حتف الانف یا خروج روح به ضرب. و نتیجه تو جریان اصالت عدم الموت هو عدم کونه میته فیحکم به طهارته لانتفاء موضوع نجاسه. این از این. اما نظریه دوم اینو توضیحشو دیگه دادیم، پس هر دوتا اصل جاری میشه، نتیجه اصل عدم تسکیه عدم جواز اکله، نتیجه جریان اصل عدم الموت عدم نجاسته، میته نیست که بگیم ما نجسه، این نجسه. ببینید میت مقابل مزکا بود، درسته یا نه؟ این دو تا مقابل هم بودن، یکی اومد اصل عدم تزکیه رو جاری کرد، طرف مقابل گفت منم اصل عدم میت بودن رو جاری میکنم، درسته یا نه؟ مگه اینا مقابل هم نبودن؟ اون اصل عدم تزکیه رو جاری کرد، هم سوالی که پرسیدن عدم تزکیه رو جاری کرد، خب اینم که منم عدم میت بودن رو جاری میکنم، بعد گفتن این دو تا با هم تعارض میکنه، شما اینا مثل زدان بودن، شما اومدی تو این اصل عدم این زد تو جاری کردی، خب نمیگی منم اصل عدم اون زد تو جاری میکنم، با هم تعارض میکنن. آقای خویی فرمود تعارض نمیکنه. چرا تعارض بکنه؟ چون که اصل عدم این زد تو جاری میکنی، اون چون هم اونورم اصل عدم اون زد تو جاری میکنی، این دوتا زد هر کدوم با عدم دیگری ملازمن، زدان که یکی نیستن که، میتونن دوتا حکم مختلف داشته باشن، درست یا نه؟ هر کدوم از این زدان ملازم عدم دیگری هن. واقعا
اما لازمش این نیستش که ما بگیم که حتما نسبت یعنی چون لازما مثبتن دیگه، اگر اینو تو اساس این ور جاری کردی لازم نیستش که عدم اون یکی ضد رو ثابت کنی، اینا ملازمن با هم دیگه، ضدان با هم ملازمن. اگر شما گفتی این ضد نیست، لازمش نیستش که اون یکی ضد هست. گفتی اون میته بودن نیست، لازمش نیستش که این مزکا بودن هست. این میشه اصل مثبت، چون اینا ضدانن. ضدانن عدم هر یک، لازمش میشه چی؟ لازمش میشه وجود دیگری. ولیکن این میشه اصل مثبت. استصحاب انقدر زور نداره. شما اگر استصحاب و اماره بگیرید و در امارات مثبتاتش حجت میدونید، اگر اینجور بود بله حرف شما خیلی حرف خوبی بود، اما استصحاب اماره نیست. اصل عدم تزکیه و اصل عدم میت بودن که به استصحاب بعضیا برش میگردونن اماره نیست، اصل نسبت به لوازمش حجت نیست. شما واقع بینانه میخواییم بسنجیم بگین آقا این دوتا با هم لازم ملزومن، اون نبوده باشه باید این بوده باشه، زدن آقا اینجوری نیست. بحث استصحاب هم چیزی توش نمیتونید بگید، تو استصحاب نسبت به لوازمش حجت نیست. ببینید حالا اصل عدم تزکیه رو یه بحث مفصلی دارن توش. اصلا کلن تو اصلهای عدمی میگن ما برمیگردونیم به استصحاب، یعنی قبلا که تزکیه نشده بوده دیگه، یعنی حیوان که مزکا نبوده وقتی یه حیات داشته که کسی که نیامده بوده او داجه البهش و بسم الله بگه ببوره که، پس قبلا مزکا نبوده. اصلا اینه که الان هم این تزکیه واقع نشد، بعد زمان حیات داشت. دیدید قبلا هم همین داشت اون قائل اومد این حرف رو زد، سه تا جواب گفتن آقای خویی یادتون باشه چند جواب گفته شد.
مراد از اصل بس استصحاب قاعده نیست.
ببینید اصل
که ذهن ما رو مشغول می‌کنه، سوالاتی که پرسیدیم اصل عدم و معیت نمی‌تونه باشه، چون اصل رو به عنوان قاعده می‌گیریم. به عنوان قاعده گرفتیم باید یه مبنای درست باشه، درست بکنیم، طبق روی مبنای این اصل رو ایجاد بکنیم. الان مبنامون طبق فرمان شما در عدم تزکیه اگه استصحاب باشه بله میشه، قبلا تزکیه نشده بود الان هم میگیم بله تزکیه نشده اصالت رو استصحاب میگیریم، اما در میت بودن نمیتونیم.
اینم قبلا میت نبود بگیم الان میت نیست،
قبلا میت نبوده یعنی
زنده بود حیات داشته میت نبود.
خب الان حیات نداره،
نمیدونم قبلا زنده بود میت نبود، حالا الان که مرده میت شده یا نشده.
میت رو ایشون بود با سبب شرعی،
میدونم فرق نداره واسه به غیر سبب شرعی. ببینید میت امرون وجودی درسته، قبلا این حی بود میت نبود درسته، پس میت نبود دیگه الان حساب کنید میت نیست. نه میت شما نمیتونید بگید میت، اگه مزکا باشه بهش نمیگن میت. ببینید موت غیر میت است، شما موت به معنی خارجی رو میگیرید. ببینید موت معنی خارجی نه، ببینید گفتن موت تو این باب یعنی میت بودن به معنای زهاق روح به غیر سبب شرعیه، یعنی این اگر زپش درست بوده باشه دیگه میت نیست. ما میدونیم مرده، مرده فارسی خودمون، این طرف دیگه مرد اون دیگه مرد درست، اما اگر درست ساقو رو گذاشته بود و بسم الله رو گفته بودیم این میت نبود، مرده اما میت نبود، مزکا بود. میت به این معنا، نه به معنی مردن ها. میت به معنی مردن نیست تا که میگیم این مرده، اون تو اصطلاح چیه؟ عمومیه. تو بحث فقهی ما که داریم میگیم میت یعنی اینو با سبب شرعی نکشتن، نقطه مقابلش اون حیوان است که وقتی این کار رو گذاشت درست گذاشت بسم الله رو گفت رو به قبله این مرد، اما مزکاست بهش معیت نمیگه. این حیوانه که قشنگ ذبحش کردی بود دارن تو قصر میفروشنش، این مرده اما مزکاست، یعنی معیت نیست، با سبب شرعی نبود. احسن، یعنی ببینید معیته اصطلاحی تو فقه ما، اگه این حیوانه رو درست کشته باشی تو قصابی بفروشنش، اینو بهش میگیم که این مزکاست، بهش نگه نمیگیم معیته، ولو تو عرف میگن مرده اینه اون دیگه زنده که نیستش که، اما اون اصطلاح ما نمیخوایم بگیم، ما اصطلاح معیته رو میخوایم بگیم، یعنی این قبلا زنده بود معیته هم نبود حالا شده معیته. وقت بعد مثل اجزای مبانه از حیم، اون هم میگفتن معیته، اجزای مبانه از حیم اطلاق معیته بهش میکردن. حالا ببینید الان در اینجا ما میگیم اصل اینه که معیته نیست، یعنی لازمش اینه که مزکا باشه دیگه، یعنی این حیوانی که از دونخته لازمش اینه که مزکا باشه، اما مزکا لازم است. اصل استصحاب یعنی اصل عدم کونهی میته نسبت به اینکه اثبات کنه این مذکر اصل مثبت زور نداره، زور نداره، یعنی میگه من کاری به لازما ندارم. ببینید وقتی که میگیم استصحاب نسبت به مثبتاتش اینجور اصول کلن نسبت به مثبتاتشون حجت نیستن یعنی چی؟ یعنی شما تو اصل عدم تزکیه اونجا گفتی آقا این مذکر نیست، زور نداره بگه میته هست. این هم میگه از عدم کونه هی میته، زور نداره که بگه مزکا هست، اینقدر زور نداره چون نسبت به لوازمش ادعایی نداره. اگه ادعا داشت با همیشه تعارض همه حرف شما میشد، درست؟ اگر ادعا داشت میگفت آقا من که میگم این میته نیست یعنی مزکا هست، اونم میگفت من که میگم مزکا نیست یعنی میته هست، اگه اینو میگفت نسبت به مثبتاتش میشد چی؟ حجه. اما علالاسف این حرفو نمیتونه بزنه. شما استصحاب و اماره نمیدونیم، میگیم شما راست خودت حرف بزن، تو لوازم دیگه ادعایی نداشته باش. لذا به قول آقای دوتاش جاری میشه اینجا. میریم سراغ آقای نراقی که ایشون فهمدن مقتضای تحقیق جریان هما معن، چون لا یلزم منه مخالفت عملیه و مجرد کون عدم تزکیه ملازما للموت، چون تزکیه موت زدانن که لا سال سلاما این غرمانن ان جریان هما لوجود تفکیک فی الحکم بین اللوازم فی اصول العملیه. ما میتونیم تفکیک بدیم در حکم بین لوازم تو اصول عملیه، چون اصول عملی نسبت به لوازمشون ادعایی نداره. کما ان من توزع به ماء مردد بین الماء الطاهر او الماء النجس، طرف وضو رو که گرفت گو ای این آب نجس نبود که من باش وضو گرفتم، حالا دیگه میخواد بزنه تو سرش، وضوش باطل، احتمالا میده که تمام جون و لباساش همه نجس، چون احتمال میده آب نجس بوده دیگه، درسته؟ چی کار میکنیم؟ میگیم ببین نسبت به لباس و جونت بگو پاکه، اینجا بیا چیکار کن؟ حکم به طهارت کن، استصحاب بکن طهارت بدن تو، حالا یا استصحاب طهارت یا قاعده طهارت، این از این. اما نسبت به وضوئت، وضوئت رو باید با آب طاهر میگرفتی، این آب احراز نکردی آب طاهره، تو اونجا استصحاب عدم وضو رو بکن، با اجازه بری با دیگه نماز رو بخون. اما آب بکشم میگیم نه آب نکش، وقتی میگه آب بکشم میگه آب نکش، تو که نمیدونی که این نجس بوده، که نمیدونی که نجاست سرایت کرده به اعضای بدنت، اصلا علم اصل نجاست نداری، درست؟ تو اینجا آب نکش، اما بری یه بار دیگه وضو بگیر نمازتو بخون، درسته؟ یحکم به بطلان وضوی الاستصحاب حدثه. پس این آقا محکومون به طهاره عن الخبث، نه طهارت از حدث، و هنا یحکم به جواز الاکل اصالت عدم تزکیه و به طهاره اصالت عدم الموت. پس اینجا ما میگیم دوتاشو میگیم، حرف آقای خویی اینه، دوتاشو میگیم. حرف محقق همدانی میخوانی باشه برای جلسه آتیه، چون وقتمون گذشت.